رو گرامی می‌داریم. با اعلام ساعت 12 دعوت می‌کنم شنونده مجله تحلیل خبری رویداد باشین.
رویداد
به نام خدا. سلام، خیلی خیلی خوش اومدید به برنامه رویداد از رادیو گفتگو. خب در این برنامه به مهمترین موضوعات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی میپردازیم و البته بخش هایی هم داریم مثل بخش با سخنگویان که خدمتون تا لحظات دیگه معرفی خواهم کرد. شماره سامانه پیامکیمون 30135 هست. خواهش میکنم که نقطه نظرات خودتون با ما در میون بگذارید و اجازه بدید که رجوع برنامه کاربردی ایران صدا هم خدمتون توضیحات رو بدم. تلفن همراه شما میتونه رادیوی شما باشه از طریق این برنامه کاربردی. کافیه که به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftegu.ir مراجعه بکنید، این برنامه کاربردی رو دریافت بکنید، روی تلفن همراه خودتون نصب بکنید و بنابراین میتونید هر زمان که مایل بودید شنونده برنامه‌های مختلف رادیو گفتگو از جمله همین برنامه رویداد باشید. و اما مهمترین عناوین گفتگوهای امروزمون. گفتگوی ویژه دهه مبارک فجر داریم که امیدوارم شنونده باشید. دومین استیضاح ترامپ بر رویکرد جمهوری خواهان در آزمون دفاع از ترامپ. بررسی سفر طالبان به ایران و حواشی این سفر رو بررسی می‌کنیم. بخش با سخنگویان رو خواهیم داشت. و مروری بر اخبار دنیای بین‌الملل. ۳۱۳۵ شماره سامانه پیمکی ماست.
تازه های خبر.
همراه میشیم با حسین سادات شبیری و مروری بر اخبار دنیای بین الملل. خانم شبیری سلام بر شما، بفهمید.
سلام بر شما همکاری گرامی سرکار خانم حسین دختر عزیز و سلام بر شنوندگان خوب برنامه رویداد. ظهر سه‌شنبه بخیر باشه انشاءالله. با گزیده از اخبار همراه شما هستم.
سلامت باشیم، بفهمید.
خبرها رو با میانمار میخوام آغاز بکنم، جایی که دو شب پیش ارتش میانمار پس از بازداشت آن سان سوچی، اون خانومی که میشناختیمش اما یعنی به دلیل همراهی هایی که این خانومین رهبر حزب حاکم اتحادیه ملی دموکراسی میانمار با ارتش این کشور داشت در مقابله با مسلمانان میانمار، خب از قدرت برکنارش کرد ارتش میانمار و با وضعیت اضطراری قدرت رو به طور کامل در اختیار گرفت. این وضعیت میانمار باعث شد که شورای امنیت امروز برای بررسی اوضاع میانمار تشکیل جلسه بده و قرار هست کودتای نظامی بررسی بشه توی این مسئله و اکثریت جامعه بین الملل این کودتا رو محکوم کردن، اما برخی کشورها مثل آمریکا فراتر رفتن و خواستار اعمال تحریم علیه میانمار شدن. دیروز که خبر در واقع کودتا یا شبه کودتا در میانمار شنیده شد، در نشست خبری سخنگوی وزارت خارجه کشور ما هم در این مورد سوال شد و آقای خطیب‌زاده محکوم کردن و گفتن که این قرنی نیست که بخواد حاکمیت ها و حکومت ها با این روش کنار گذاشته بشن و این رو هم اعلام کردن که نگران اقلیت ها به طور ویژه اقلیت های دینی و مسلمانان میانمار هستیم. خب بعد از این نشست خبری سخنگوی وزارت خارجه یک پستی رو یکی از شهروندان ایرانی که برای سفر و برای بحث توریسم به میانمار سفر کرده بود در فضای مجازی منتشر شده بود که گفته بود من جانم در خطر هست در میانمار. بعد از اون سخنگوی وزارت خارجه یک موضع‌گیری دیگه داشتن و اعلام کردن که ما در میانمار سفارت نداریم، اما در دوره‌ای که خب مشکلات مرتبط با کرونا بود شهروندان ایرانی که در این کشور بودن و تعدادشون هم کم بود از طریق سفارت ایران در تایلند پیگیری وضعیت خودشون رو انجام دادن و اکثرا خارج شدن از میانمار، اما ظاهرا فقط یک شهروند ایرانی خانم هست که باقی مونده در این کشور که تلاش میکنیم که راه خروج ایشون از میانمار فراهم و هموار بشه. این توصیه رو هم وزارت خارجه اعلام کرده که خودداری بکنن هموطنانی که میخواستن سفر داشته باشن به میانمار تا زمانی که شرایط امنیتی و بهداشتی مساعد بشه، و اعلام کردن که اگر شهروندی در میانمار هست، شهروند ایرانی در میانمار هست که نگران وضعیتش هست، در اسرع وقت وضعیت خودش رو به سفارت ایران در تایلند اطلاع بده. اما یک سر هم بزنیم به گفتگوهای وزیر خارجه جدید آمریکا آنتونی بلینکن با رئیس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا آقای جوزف بورل که گفتگوی انجام داده در این مورد، و یکی از موضوعات مورد گفتگو و مورد تاکید بین دو طرف توافق هسته‌ای ایران بوده. اتحادیه اروپا تاکید کرده که در تلاش تهران پیدا بکنه که آمریکا به توافق هسته‌ای برگرده و همچنین گفتن که میخوان ایران دوباره به پایبندی کاملش برگرده. این آقای بلینکن که من بهش اشاره کردم تقریبا یک هفته‌ای هست در آمریکا بر مسند کار اومده، یک نشست خبری هم داشته در هفته گذشته و تو نشست خبری یک حرفی زده که عجیبه و در واقع شرط‌های ایران برای بازگشت آمریکا به برجام رو نداره. اونها گفتن اول ایران باید به این توافق برگرده، بعد گفتن در یک بازه زمانی طولانی ما رفتار ایران رو و این بازگشتش به تعهدات رو بررسی می‌کنیم و شاید بعد از بازگشت ایران ما بیایم یک توافق جدید که هم هسته‌ای رو محدودتر بکنه و هم مسائل دیگه‌ای رو وارد این توافق بکنه، از جمله مسائل مربوط به دفاعی کشورمون، بحث موشک و همچنین بحث نقش آفرینی ایران در منطقه. میخوان که اینها رو در قالب یک توافق جدید روی میز مذاکره بگذارن که البته دیروز هم اینها پاسخ گرفت بازم از وزیر خارجه کشورمون و اعلام کرد که این آمریکاست که باید به این توافق برگرده و خیلی هم وقت زیادی ندارن، چون که 21 فوریه یا همون سوم اسفند ایران قانون مجلس رو درباره برجام اجرا میکنه و اون هم بحث محدود شدن بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ایران و در تأسیسات هسته‌ای کشورمون هست. اما این رو هم من بهش اشاره بکنم که همین آقای بورل، جوزف بورل که با وزیر خارجه آمریکا صحبت کرده، یک اعترافی داشته و یک اذعانی داشته که در واقع پایبندی اروپا به برجام شکست خورده و اعلام کرده سال گذشته زمان زیادی برای توسعه سازوکار در راستای حمایت از تبادل تجاری با ایران صرف کردیم ولی کارآمدی این سازوکار تاکنون محدود بوده. البته پیشتر هم آقای بورل به این ناتوانی و در واقع بدعهدی اروپا در برجام اذعان کرده بود. یه سر هم بزنیم به عربستان سعودی، جایی که در منطقه قصیم در این کشور در شهر البرایده تظاهراتی اعتراضی شکل گرفته در اعتراض به سیاست‌های اقتصادی آل سعود که منجر به بیکاری و فقر شده. در گزارش‌های خبری اومده که صدها جوان عربستانی در این تظاهرات مردمی شرکت کردند، پلیس هم درگیر شده با تظاهرکنندگان و همونطور که عرض کردم تظاهر کنندگان به افزایش مالیات، قرنطینه، محدودیت سفر و افزایش فقر و بیکاری در عربستان اعتراض کردن. خبر آخر هم از بحرین هست، جایی که تظاهرات ضد رژیم آل خلیفه بحرین در آستانه دهمین سالگرد انقلاب 14 فوریه بحرین هست. این تظاهرات برگزار شده. این توضیح رو بدم که این تشکر 14 فوریه از 25 بهمن 89 آغاز شده در اعتراض به دیکتاتوری آل خلیفه و اینکه مردم این کشور حق تعیین سرنوشت ندارن و همچنین مشکلات سیاسی و اقتصادی که باهاش روبرو هستند. این بود گزیده از اخبار بین الملل که برای شما آماده کرده بودم. سرکار خانم حسین دو خدامه برنامه رو با اجرای شما میشنم.
خیلی ممنونم از شما. خدا نگهدارتون باشه.
خدا نگهدار.
خب اجازه بدید که تو این فرصت کوتاهی که داریم تا لحظات ملکوتی اذان ظهر به افق تهران فرصتی بگیریم از اتاق فرمان برگردیم، اگه شد خبر بخونیم.
یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم
به اطلاع شما شنوندگان عزیز میرسونم که موعد اذان ظهر امروز به افق تهران ساعت 12:18 خواهد بود.
در لحظات ملکوتی اذان ظهر هستیم. در حریم امن الهی گوش جان بسپاریم به تلاوت آیاتی از قرآن کریم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من منه مريب فلذلك فدع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم الله ربنا وربكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لنا بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير صدق الله العلي العظيم.
أذان ظهر به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن مرحوم رحیم مؤذن زاده اردبیلی.
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمین.
آرزوی قبولی طاعات و عبادات همه شما از این شنونده رو داریم. با ادامه برنامه رویداد در خدمت شما هستیم. خب در این بخش از برنامه میخوایم به بررسی سفر طالبان به ایران و حواشی این سفر در حوزه روابط ایران افغانستان بپردازیم. میدونید که داره اهمیت هست و البته حواشی زیادی هم در حوزه روابط ایران افغانستان این سفر داشته. آقای دکتر محمد رضا فرغانی همراهمون هستن، کارشناس مسائل غرب آسیا، در این باره بیشتر باشون صحبت میکنیم. آقای فرغانی سلام.
سلام علیکم، منم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم.
سلامت باشید. اهمیت سفر هیئت طالبان به ایران در چی بوده آقای فرغانی؟
در جریان هستن که در حال حاضر مذاکرات صلح بین طالبان و دولت افغانستان بر اساس توافق طالبان و آمریکا در جریان هست. اگرچه این مذاکرات صلح با کشورها و با فرزونرشیب های همراه بوده و در حال حاضر الان تعطیل شده، اما در پشت پرده و در حاشیه تلاش های در جریان هست که مجددا این مذاکرات صلح شروع بشه که بیشتر ناشی از تحولات آمریکا و تعویض دولت، تغییر دولت در آمریکا بوده. بنابراین سفر هیئت طالبان به تهران و ملاقات با مسئولین وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران از این بابت که ایران یک کشور دارای نفوذ در افغانستان هست و از طی 14 دهه گذشته ایران یکی از کشورهای تاثیرگذار در صحنه تحولات سیاسی و نظامی این کشور بوده. به همین جهت طالبان با این اقدام خود در واقع تلاش برای به دست آوردن نظرات مشورتی جمهوری اسلامی ایران و کسب حمایت ایران از مذاکراتی که قرار هست که در آینده انجام بشه کرده.
بله. موضع خود افغانستان نسبت به این سفر چی بوده؟ چه واکنشی مشاهده شده؟
دولت افغانستان به دلیل اینکه یک طرف درگیر در یک طرف مذاکرات با طالبان هست و از اونجایی که مخالف با حضور نظامی و یا درگیری نظامی بین طالبان و دولت هست، طبیعی است که موضع آنچنان مثبتی به این سفرها و یا این مذاکرات نداشته باشه، چرا که دولت افغانستان فکر میکنه که با این سفرها موضع طالبان در مذاکرات آتی بالاتر خواهد و از موقعیت بهتری برخوردار خواهد.
در واقع یه جورایی به رسمیت شناخته میشه، معتقدن که این اتفاق میفته. یعنی ایران در پذیرش هیئت طالبان با دولت افغانستان هماهنگی نداشته؟
ببینید، ما سیاست کلیمون رو به جمهوری اسلامی ایران به دولت افغانستان اعلام کرده و از مذاکرات صلحی که در جریان هست حمایت کرده و از هر گونه اقدامی که بتواند آرامش و صلح رو در افغانستان ایجاد بکنه مورد حمایت و مورد پشتیبانی جمهوری اسلامی ایران هست. این موضع کلی است که هم به دولت افغانستان و هم به طالبان و هم به همه کشورهای زیر ربط اعلام شده و موضع رسمی جمهوری اسلامی ایران هست. اما اینکه دولت افغانستان توقع داره و انتظار داره که ما ارتباطی با طالبان نداشته باشیم یک توقع نادرستی است، برای اینکه طالبان امروزه به عنوان یک واقعیت در صحنه سیاسی و نظامی افغانستان حضور داره و از نظر سازمان ملل و کشورهای دنیا تقریبا این واقعیت پذیرفته شده و همینجور حتی ما شاهد هستیم که دولت آمریکا با طالبانی که زمانی اونها را قدرت کنازد امروز وارد مذاکره
گفته میشه. همون موقع هم آقای فرغانی، افغانستان یکی از انتقاداتی نسبت به مذاکراتی که با حضور آمریکا هم بود داشت این بود که خود حاکمیت افغانستان در این مذاکرات شرکت نکرده. آیا اگر که مذاکره یا در واقع گفتگوی میخواد صورت بگیره، به نظر شما الزامی هست که خود حاکمان افغانستان حضور داشته باشن یا نه؟
با توجه به صحنه سیاسی و نظامی افغانستان و این در حال حاضر دو طرف درگیر اصلی یعنی دولت و طالبان تمایل به مذاکرات مستقیم و بدون حضور دیگران دارند، این یک موضوع کاملا مشخصی است. به همین جهت مذاکراتی هم که الان در جریان هست بین دو طرف است و هیچ طرف خارجی در اون حضور مستقیم نداره. بنابراین این توقع دولت که ما اگر بخوایم با طالبان روابط داشته باشیم، ارتباطی داشته باشیم، باید از کانال دولت باشه، یک توقع انتظار